بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، از برکات دعای دهم انشاءالله تعالی اخذ میکنیم، و همطور که خودتون میدونید اینا سیریست در صحیفه. اگر انشاءالله دعا بفرمید عزیزان، شاید مثلا باز موضوعات دیگر هم در اینجا هست اشاره کنیم. اون تا دیگه صحیفه، الحمدلله عزیزان که اینجا میان اهل فضلن، بالاخره یه مواردی هم داره که بعضی ها، حالا اونا که اینجا نمیان در جای دیگه هستن، شاید براشون سخت باشه. منم خیلی ملاحظه میکنم. حالا به هر حال دیگه انشاءالله به نفس شما مستعدان و دعای شما پیش میریم انشاءالله. بله، عرض شود که دعای دهم، و کان من دعائه علیه السلام فی اللجأ الى الله تعالی. یعنی این دعا میفرماید که موضوع این دعا پناه بردن به پروردگاره. حالا یه چیزی مختصر در وقتهای دیگه عرض کردم خدمتتون، امشب بگم عزیزان، خواهران، برادران توجه کنن. آیون عزیزان، خواهران، بازم دارم میگم، یه فضائلی دارید، استعداد دارید، خدا را شکر کنید. ببینید، تعارف نداریم. غالب مردم را که میبینیم حقیقت دعا برای اونها تبیین نشده، اصلا دیگه همین دعا کنیم که فلان کار بشه، اگه نشد دیگه هیچی، خدا از ما رو برگردونده، نمیدونم دیگه. فراوان از این حرفا میشنوید دیگه. خدا میدونه تا در نیابیم با جانمون که هدف از دعا چیه، ما مثل اونا میشیم. آه، ما دعا کردیم نشد، آه رفتیم مشهد نشد، کربلا رفتیم نشد، از این حرف. اصل، ببینید، هدف از دعا اصلش ترقی روحه، انس با حضرت پروردگاره. ببین، یه چیز خواستنه، اینجا فقط دعوا همه اینجاست که خدا میخواد به من یه چیزی بده، من خودم رو العیاذ بالله مصلحت اندیشیمو از خدا بالاتر میدونم، میگم نه، باید اونو میداد به من، اینو نمیخوام اصلا. بابا خیلی عجیبه که اگه از درگاه ربوبیت، از درگاه کبریایی تو یه چیزی بتونی بگیری، خیلی مهمه یه چیزی بگیری. اولا ترقی روح، ثانیا یه چیز گرفتن است علی الاطلاق. البته این منافات نداره، یعنی با اینکه ما بگیم هدف از دعا ترقی روحه، چیزی که از خدا میخواییم منافات نداره. یعنی خودشون فرمودن چیزی هم بخواهید، اونم میخواییم، منتها اون چه میخواهیم یه وقت نمیدن، این بنده طاقت نداره، مایوس میشه، دیر میدن، عوضش چیزی دیگه میدن، میگه نه من عوض نمیخوام، من همه اینی که میخوام. خب نمیشه، شما خدا یه چیزی که انتخاب کرده اعتراض میکنی. اصلا از پروردگار چیزی گرفتن خیلی مهمه. خودش عجب حرفیه ها، ما قدر نمیدونیم. یعنی ما بریم درگاه، خدا یه چیزی میده، این خیلی مهم است. آقا این یه چیز چیه؟ یه وقت دفع بلا از شماست، از اهل بیتتونه. یه وقت هست رفع درجاته. یه وقت یک گناهی کردی، اثر وضعی اون را خونسا میکنه. آخه عزیز من، یکی دوتا نیست که بی جهت نیست که اینقدر ما را ترغیب به دعا کردن، خیلی آثار داره. حالا خلاصه این را خواستم امشب بگم دیگه بعدا تکرار نکنم. مقصود ترقی روح و یه چیز گرفتن، هر چی گرفتی غنیمت. و کان من دعاه علیه السلام فی اللجأ الی الله تعالی. یه چند جمله بگم براتون، یه چیزایی هم هست که انشاءالله میرسیم. اللهم ان تشاء تعف عنا فبفضلک. عجب، هیچ کس از خدا طلب نداره، همه بدهکاره. اللهم ان تشاء تعف عنا فبفضلک. خدایا اگر خواستی از ما عفو بکنی به فضلته، بل تفضله، بلمونه کاری کردیم نه طلب کاری نه. و ان تشاء تعذبنا فبعدلک. اگر خواستی عذاب من بکنی اون هم به عدلته. تو عادلی، پدر مادر مهربانتری، تو بیجه کسی رو عذاب نمی کنی. حالا باشه تا بگم که میرسیم به اینجا که چرا اول عفو گفته، توجه بفرمید، باش باش برسیم انشالله. خب اول عفو میگه بعد عذابو. چرا؟ میفرماید که و تقدیم المغفرت علی التعذیب للایذان بسبق رحمته غضبه. عجب، اول مغفرت رو میره میگه بعد عذاب رو میگه. اول میگه خواستیم بخوای ما رو میبخش، اگه نه که عذاب میکنیم. تقدیم معرفت، مغفرت به تعذیب برای این است که میفرماد اعلام کند که رحمت بر غضب سبقت داره. اول رحمته. یا من سبقت رحمته غضبه. ای خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت داره. اول رحمته، مثل غضبی در کار نیست، بعد اگه نشد غضب. یا الله. بله، در دعاهای دیگه در همه صحیفه داریم که انت الذی تمشی رحمتک امام غضبک. تو همان خدا هستی که رحمتت جلوتر از غضبت را میره. اول رحمته. یه چیز دیگه هم مثلا خیلی زیباست، اینم گوش بدید. این سید علی خان رضوان الله علیه واقعا عالم بوده. میفرماید که یکی این است که برای این که رحمت بر غضب سبقت داره، مغفرت را بر عذابشون سبقت داده. دوم این که ولی انها من مقتضیات ذات دونه. به به، برای نکته میگه برای اینکه رحمت از مقتضیات ذاته. اصلا میخواد رحمت کنه ها؟ من نکردم خلق را تا سودی کنم، بلکه بهر بندگان جودی کنم. اصلا میخواد رحمت بفرسته، میخواد خوبی کنه. چرا؟ این رحمت از مقتضیات ذاته. دونهو غیر از غضب، فانهو من مقتضیات سیئات العصات. میگه که این از مقتضیات گناهان گناهکاران از غضب. غضب مال اونه، از ناحیه ماست. توجه کردی؟ حضرت یونس چرا نجات پیدا کرد؟ برای اینکه عفو نسبت داد به ذات، گناه نسبت داد به خودش. آقا عزیز من، اونا پیغمبرن، انبیا معصومن، این ظاهر امر داریم میگیم. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. اگه این تسبیح رو نمیگفت، نقص تسبیح گفتن مقدس بازی نیست، یعنی این حقیقت رو نمیفهمید که لا اله الا انت سبحانک. الان من میام پیش من حاجا چند یونسیه بگیم. اصلا همه چیز مبتذل شده، نمیدونم الله کجا پناه ببره. بابا یو چی کار، جوان برو اول تو خونه اخلاقاتو درست کن، اول به مادرت داد نزن. حالا اومده میگه چند تا یونسیه بگم. خیلی والله من شو به جای من باشین چی کار میکنی؟ مثل حرفا چیه؟ بابا یک باره حرف زدن، یه باره. الان از پدرش بخواد معذرت بخواد چند دفعه میخواد؟ دیگه میره از تر شب تا صبح جون پدرش میگیره. بابا معذرت خواهد، من ببخشید یه باره. یه بار با جانت بگی لا اله الا انت سبحانک. ببین تو پاکیزه‌ای، رحمت، خوبی از مقتضیات ذاتته. اگه حالا ما افتادیم اینجا چرا افتادیم؟ اینی کنتو من از ظالمین، من کردم این کار را. عجب، رحمت از مقتضیات ذاته. فإنه من مقتضیات سیئات الاستاد، اما غضب از مقتضیات سیئات استاده. حالا در اینجا چیزای دیگه هم میتونستم بگم، اما چه کنم که میگن که شبکه چهار برای فرهیختگانه، بعضی چیزا رو من بگم اون وقت این فرهیختگانم حتی که نپذیرن اون وقت دیگه باید دیگه چی دیگه صحبت نکنیم. بس بنابراین بعضی چیزا رو من حالا به خاطر اونا نمیگم. وقتی که بله خدمت شما عرض شود که مقتضی بود میگم. بله عزیز من، اینجا خیلی حرف هست نمیشه گفت. خیلی خوب، حالا خدای توی همچه خدایی هستی، رحمتت هم بر غضبت پیشی میگیره. فسهل لنا عفوک بمنک، این عفوتو برای ما آسان کن. و اجرنا من عذابک بتجاوزک، تجاوز یعنی گذشت. خدایا پس عفوتو برای ما آسان کن و با گذشتت ما را از عذابت پناه بده. یعنی چی؟ اینجا اشاره هست. می فرماید که اینجا مقصود از سهل لنا عفکه، میگه این است که یعنی مداقه نباشد، مناقشه نباشد، خدا مداقه نکنه، مناقشه نکنه. خدا خب اهل مداقه نیست، یه چیزایی که بالاخره خیلی رقم درشته اونا خدا مثلا در برابرش تعذیب میکنه، و الا خیلی چیزا رو خدا نادیده میگیره. در اینجا حاشیه یادداشت کردم، یکی از بزرگان بسیار بزرگ بود، اون بزرگ از دنیا رفته بود، خلاصه دیگه آقا ببین مادون معصوم یه لغزش داره دیگه، پایین تر از معصوم لغزش داره، انشالله که میخواییم نداشته باشیم. بنابراین است که نداشته باشیم، اما یه وقت داشتیم بابا چیکار کنیم؟ پس دیگه معصوم که نیستیم. میگه این آدم از دنیا رفت، بعد از مردن دیدنش گفتن که چیکارت کردم؟ تو که اینقدر خوب بودی تو چیکارت کردم؟ گفت حاسبونا فدققو، حساب کشیدن، خیلی هم دقت کردن. ثم منوا فاعتقوا، سپس منت گذاشتن، احسان کردن، آزادمون کردن. برو حالا دیگه برو. حالا میرسیم اینجا انشالله. فانه لا طاقت لنا بعدلك، با خدا باید درست صحبت کنیم. پروردگارا این فانه لا طاقت، انه یعنی چی؟ شما اهل فضلین. انه ضمیر شأنه. ببین این به جای بر نمیگرده. یادتون باشه جوانان عزیز، طلبه ها، دانشجویان عزیز، خواهران، برادران، در قرآن هم که تلاوت میکنید ضمیر شأن زیاد داریم، توجه کردید؟ ها، بعضی از ضمیر شأن رو نمیدونن چیه و اشتباهات زیاد پیش بیار. یه مثال براتون میگم بعد زود رد بشیم. در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام داریم که خلاصه اون پیشنهادی که حضرت یوسف شد، قال معاذ الله، من پناه میبرم به خدا، انه ربی احسن مثواي. حالا یه عده میگن که برمیگردونه به عزیز مصر این ضمیر رو، میگه که وقتی که آخه خرید و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، این چه خریدن آورد. خب میدونستین چه او هر گرون بهایی فهمید، به هر اندیه بود لاقل اولیات قضیه رو فهمید. و قال الذی اشتراه من مصر، اون کسی که از مصر اینو خریده بود چی گفت؟ قال لامرأته، به زنش گفت اکرمی مثواه، جایگاه این رو گرامی بدار، عسى ان ينفعنا، شاید سود به ما برسونه، او نتخذه ولدا، یا اصلا بچه خودمون قرار بدیم، به بچگی به فرزندی قبولش کنیم. اصلا میگن اینجا حضرت یوسف اشاره به این میکنه، آقا تو که میشناد از ما میکنی، ایش میدونی همسرت چی گفت؟ همسرت گفت اکرمی مسوا، یاد اون افتاد، قال معاذ الله انه ربی احسن مسوای. بعضی هم میگن که نه، حضرت یوسف بزرگتر از این است که اونجا خدا را باید اول ببینه بعد عزیز مصر رو. اونا که میگن عزیز مصر رو میگه یعنی این مثلا نجوان مردی، خلاصه این همین نمک ناشناسی من خیانت کنم، حالا اینا میگن. اما یه عده میگن نه، خدا را میگه، خدا وقتی جایگاه من گرامی نگه داشته به من موقعیت داده، من چرا این گناه رو مرتکب بشم؟ دقت کردید، انه ربی احسن مثواي. حالا انه ربی سرون انه اول هم دعوا هست که حالا برگردانیم به عزیز مصر یا به خدا یا به زمین شهن حساب بکنیم که من نمیخوام وارد بشم. این نهوی دوم که من دیدم اشتباه میکنن، گوش بدید، این نهو ربی احسن مثواي، ها؟ این نهو لا یفلح الظالمون. یعنی چی؟ یکی میگفت که یعنی اون خدا ناغا خدا زمین به خدا بر نمیگردی. اصلا دیگه این نهو زمیر شأن است، شأن کلام این است که ظالمین رستگار نمی شوند. در فارسی میگیم چی؟ میگیم واقعیت این است که امروز فلان کس اومد اینجا، من چیرین گفتم بهش، واقعیت این است که من فلان کس رو دوست ندارم. این که ما میگیم جای اینو در عربی ضمیر شأن میگیره. ببین، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، واقع امر این است که ما طاقت عدل تو را نداریم. واقعیت دیگه، باید با خدا درست صحبت کنیم. العیاذ بالله، به خدا که نمیشدم برای خدا سینه سپر کنه بگر کارم میکنی بکن. بینه عرفان بافیه، عرفان نیست اینا. حضرت سید ساجدین مولایمون سلام الله علیه رسید به یه مردی، دید نشسته داره عرفان میبافه. آخه ما عرفان داریم، ولی عرفان بافتنی نیست، از این عرفان یافتنیه. یادتون باشه، اگه بافتی دیگه عرفان نمیشه. منکر عرفان که نیستیم، که عرفان معرفت الله هست، اصلا برای این به دنیا آمدیم. اما عرفان بافتنی نیست، یافتنیه. این داشت میبافت، میگفت اللهم انی اسألک البلا و الصبر علی البلا. یه سینش هم سپر کرده بود، ای بدبخت بیچاره انسان، در مقابل خالق عالم داری چی ها میکنی؟ خدای عالم زمین آسمان را آفریده، این کهکشان ها را آفریده، که هیچ کس آخر نفهمیده این کهکشان ها آخرش به کجا میرسه، چی میشه آخرش، اگرم بفهمن حکمتشو نمیدونن. حکمت این کهکشان ها چیه؟ هیچ که نمیدونه. حکمت این قعر دریاها، این حیوانات، به یه گزارش میده بشر دیگه از اینا، کسی حکمتشو نمیدونه، فلسفهشو نمیدونه. خب آدم در مقابل این خدا وایسته بگه که من بلا میخوام ازت، ها؟ اللهم انی اسألک البلا و الصبر علی البلا. خدای من بلا میخوام، صبرم میخوام، صبر بر بلا هم میخوام. حضرت سجاد رسید، فرمود چی میگی؟ اینجوری نگو، بگو اللهم انی اسألک العافیه و الشکر علی العافیه. خدای من از تو عافیت میخوام، شکر بر عافیتم میخوام. اگه بیکاری الان بلا میخوام، طاقت نداریم باها، تعارف نیست. فإنه لا طاقة لنا بعدلك، میفهم شأن مطلب این است که ما طاقت عدل تو را نداریم. فلا نجاة لأحد منا دون عفك، از این ورم هیچ کس بدون عفو تو از ماها نجات پیدا نمی کنه. سید علی خان رضوان الله علیه اینجا از امیر المومنین هم شاهد آورده. امیر المومنین سلام الله علیه یه دعای عجیب غریبی دارد که تو نهج البلاغه آمده، یه وقت انشالله براتون اونو میخونم که آخرش این است که اللهم احملنی علی عفک فلا تحملنی علی عدلک، خدای من به عفت حمل کن، بر عفت و بر عدلت حمل نکن. خب بعد به خدا عرض میکند یا غنی الاغنیا، ای غنی اغنیا، یعنی غنی ترین غنی. اغنیا چیه؟ غنای حقیقی مال خداست، غنای بشر موهوم. آقا بله حرفی نیست که میدونیم کسی پول داشته باشه بد نیست، خب خیلی کارا میتونه بکنه، ولی خب آخرش موهومه. درست دقت بکنید، خدا انشالله که همه رو حفظ کنه. همین یک صندوق پر از دلار، خدای نکند اگر یک بیماری برسه، چه میرسه گاهی وقتا، با اینکه پزشکی این همه پیش رفته، بازم آقا یه مواردی هست که جدا تشخیص داده نمیشه. خدا به حق امام زمان سلام الله همه رو حفظ کنه، بیماران رو شفا بده. بله آقا من الان موردهایی دارم از دوستان فامیلامون، آقا چندین سال افتادن، خیلی میان میرن. خب علم طبم پیش رفته، شکی نیست خیلی پیش رفته داره، ولی رسمن میگن نمیدونیم چیه. آقا نمیدونیم این بیماری رو، ما نمیدونیم منشأش چیه. خب پس اگر این غنای حقیقی بود، از اون بیماری هایی که اطباء حاذق تشخیص نمیدن چه میشد؟ جلوشو میگرفت. پس اصلا غنای بشر موهومه. بله منکر نیستیم که با اینکه پول داشته باشه چه کار میکنه، چه کار میتونه بکنه. بله ماشین میخره، چه میکنه، خونه میخره، آپارتمان میخره، اجره میده، همه رو میدونیم. اما در کل اگر دقت بکنید موهومه. حالا تمام میشه میره، تمام میشه، دوز میبره، آتش میگیره. یه غنا که آتش بگیره فایده نداره. برای همینم برگذشته خدمتتون عرض کردم یکی از ظرایف قرآن این است که خدا غنا را همیشه به انسان نسبت نمیده، به برداشت انسان نسبت میده. دقت بکنید ان الانسان لیطغی، چقدر قرآن زیبا صحبت میکنه. بله پول داشته باشه طغیان میکنه، مقام داشته باشه، تقوا داشته باشه طغیان میکنه. اینا را میگه ها، همه اینا هست، ظرافت قرآن در همینه دیگه. نمیگه که نه آقا قدرت پول هیچ تأثیر نداره. نه چرا تأثیر داره، قدرتم تأثیر داره، پولم تأثیر داره، چرا نداره؟ بالاخره هیچ شکی نیست که تأثیر دارن. بله آقا آدم که پول داشته باشه دستش بازتره، قدرت داشته باشه دستش بازتره، شکی نیست. اما آخر کار دقت بکنید ان الانسان لیطغى، بله این جنس انسان، این انسان طغیان میکنه. کی؟ ان رآه استغنا، وقتی که فکر کند که بی نیاز شده. آقایم دقت کنید خواهران، نمیگه ان الانسان لیطغى اذا استغنا، انسان طغیان میکنه وقتی بی نیاز شود. چه میدونی انسان بی نیاز نمیشه؟ ان رآه استغنا، فکر کند که بی نیاز شده. این رعا از افعال قلوبه، توجه کردید؟ افعال قلوبه. کسی که سوار کشتی باشه دو سه ماه، پنج ماه تو کشتی باشه، فکر میکنه که آفتاب از توی دریا در اومد. آره. و غروبم که میشه فکر میکنه که آفتاب رفت تو دریا. این فکر میکنه. مسافرهای سابق پیرمرده بودن، میگفتن آه شش ماه بودیم آفتاب تو دریا میمد بیرون، شب هم میرفت تو دریا. فکر میکردن. این چشم دیگه اشتباه میکنه، از افعال قلوب همین است که اشتباه میکنن. ببین میگه خودشو بی نیاز به بی نده، از افعال قلوبه. یا غنی الاغنیا، دقت بفرمید، ای غنی ترین غنی، ای غنی اغنیا، خدا این که غنای حقیقی مال اوست. ها نحن عبادک، اینجا یه صحبتی هست دقت بفرمید. ها حرف تنبیه، حرف تنبیه همیشه وقتی استعمال می شود که این مخاطب ما را می خواهیم بهش آگاهی بدیم، میگیم هان احترام کن پدر تو، هان اینجا مادرت هست، هان ای دل عبرت بین چه خاقانی گفته، هان برای تنبیهه، ها نحن عبادک. اینجا میگه که فَإِنْ قُلْتَ، گوش بدید جالبه، قَدْ قَرَّرُوا أَنَّ مَعْنَ التَّنْبِهِ اِيقَاظُ السَّامِ، اگه بگی که مقرر کردن لغویون نحویون که تنبیه معناش بیدار کردن سامعه، و تنبیهُهُ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، و بیدار کردن اوست از خواب غفلت، خواب لتتمكن الجملة في ذهنه، برای اینکه جمله در ذهنش متمکن باشد، و يتفتن لما يقال، که زیرک باشه به خوب بفهمه که چی گفته میشه، و هذا المعنى مستحيل في خطاب الله تعالى، این معنا در مورد خدا محال، خدا همه چیز میدونه. های بیم بگیم هان، به خدا چرا میگیم هان؟ هان حرف تنبیهه، برای بیدار کردن مخاطبه، به خدا چرا گفته میشه؟ فکیف جاء به حرف تنبیه فی خطابه، هم جواب داره، میگه قل تو، گوش بدید، نه عالمن حرف میزنه، آدم باید استفاده کنه، این سید علی خان عالمه، قل تو لما کانت تنبیه یستلزم و اهتمام المتکلم بالمقصود، میگه تنبیه مستلزم است که مستلزم اهتمام متکلم است، متکلم میخواد مقصودشو خوب برسونه، توجه کردید؟ میگه حالا اینجا در مقابل خدا این نیست که خدا رو نعوذ بالله بیدار کنیم، به خدا میخواییم بگیم این برای ما خیلی مهم است، توجه کرد، کان الغرض من المجیء به حرفی فی خطاب سبحانه اظهار الاهتمام بالمقصود، ما میخواییم بگیم برای ما مهمه، فهو من قبیل تضرع، دقت کنید، والالحاح به به، المطلوب فی الدعا، لا تنبیه المخاطب و ایقاظه، میگه این چه الان ارزوت ما میگیم تحکید میکنیم از باب تضرع، التماسه که در دعا مطلوبه، نه اینکه بگیم خدا الیاز به تو نمیدونی، میگیم هان ای خدا ما بیچاره ایم، بندگانت هستیم، بر اضطرار افتادیم، ما این یه نوع از تضرع حساب میشه، توجه کردید؟ مثل این نیست که مخلوق بگیم هان، به خدا هان گفتن یعنی این مطلب برای من مهم، التماست میکنم به دادم برس، یکی به یکی میره میگه که آقا این پول امروز برای من جنبه حیاتی داره، این خواهش میکنم امروز من قرض بده، حیاتی داره برام، التماس داره میکنه، نمیخواد اونو تنبیه کنه، متنبه کنه، خلاصه ها نحن عبادک بین یدیک، ما بندگان تیم جلو چشمت در برابرت هستیم، و انا افقر الفقراء الیک، من فقیرترین فقیرم به سوی تو، خب فجبر فاقتنا به وسعک ولا تقطع رجاءنا به منعک، خدایا با وسع تو این فقر ما را خودت جبران کن، خود تو غنی هستی، ما چیزی نداریم، چه ولا تقطع رجاءنا به منعک، ما ضعیفیم، امید ما را به منعت قطع نکن، هزاری هم که بیام بگم دعا برای ترقی روحه بازم میگم نداد، ضعیفیم دیگه، شیطان هم بیکار نیست، این را به ما یاد میده دیگه، ولا تقطع رجاءنا به منعک، خب حالا که اگر خدا نکرده تو ندی ما چیکار کنیم؟ این را گوشید، تمام این التماس، تمام این تضرعه، العیاذ بالله، اینا محاکمه کردن خدا نیست، التماس تضرعه، میگه فإلى من حين إذ منقلبنا عنك، اگه تو محروم کردی کجا بریم از ما؟ کجا بریم؟ فإلى أين مذهبنا عن بابك، از در خانه تو به کجا بریم؟ یه شعری از اینجا در گذشته براتون خوندم، یادداشت کردم تو حاشیه، یه اشاره کنم، آقایون خواهرها دقت بفرمید، این دعاها یا این اشعار از این قبیل که میگیم اینا را به الفاظش چشم ندوزید، تا برای اینکه دیگه هنجی منجی بارو بدیم دیگه، همینه به کسی بگی میگه چی بخونم، صبح باشه اب نداره، شب اب نداره، حتی یه وقت من یه مراجعه داشتم، شاید اینجور رو باور کن، خیلی وقت پیش بود، اومد گفتش که این که شما گفتید من اگه تو ایوون بخونم خوبه، حالا تا اینجا تا کار پیش رفتی تو ایوون خونم هم بخونم. آقا این چه حرفا چی میزنید؟ آقا دیگه این یعنی چی این حرفا؟ اینا نشون بده که هنوز بیگانه است با دعا، هنوز نمیدونه چی باید بکنه. آقایون خواهر دقت بفرمید، یک نفر بوده به نام سهیلی، این نابینا بود و خلاصه عجیب است که خدای متعال به بعضی از این نابیناها قدرت‌های فوق‌العاده میده که توشون هست آدمایی که خیلی موفق بودن، اثرگذار هم بودن. این سهیلی عرض شود که سیره ابن هشام را شرح کرده، دو جلد بزرگ سیره ابن هشام را شرح کرده. ایشون یه شعری داره، گوش بدید، نش مهمه. میگه که والله من با این شعرا، والله هم شوخی نیست گفتنش، آدم بیره دروغ بگه اصلا باطن آدم مسخ میشه، والله من خدا را با اینا نخوندم مگر اینکه به من داده. این داشته باشید. یک دو، این که یکی از کبار علمای ما ایها الناس که جمع کرده بود بین علم و معرفت، اینا مهمه ها، این جمله ها رو انشالله شما دقت بفهمید. شما جوانان یعنی چه علم و معرفت؟ بله، اگر جمع نکند بین علم و معرفت هیچ چی نمیشه، به هیچ چی نمیرسه. یکی از علمای بزرگ ما که جامع بین علم و معرفت بود ابن فهد حلی بوده. ابن فهد از بزرگان بوده، الان نمیخوام وارد بحث بشن، خیلی بزرگ بوده. خلاصه عرض میشود خدمتتون که حرف اینجا زیاده. ایشون کتابی داره به نام عدت الدائی. این کتاب کتاب دعا نیست، موضوع دعاست. یه وقت کتاب دعا داری میگه اینو بخون، شبایی نبخون، روزایی نبخون، یه وقت دست نه، موضوع دعاست. از اقا دعا یعنی چی؟ عدت الدائی در موضوع دعاست. یه وقت هست که من طلبه نادان مثلا از من چیزی دلبری کنه، این مهم نیست، اما از ابن فهد حلی چیزی دلبری کند که خودش علومی داشته که به برد با خودش، چون اهلی پیدا نکرد، اهلیت نبوده. بله من نمیدونم، الله اعلم. بعضی هم میگن اون جنگ مشعشعیان که خیلی خانمانسوز بوده، نمیدونم، حالا وارد بحثا نمیشم. میگن که از کسانی که آتش اون جنگ را افروختن، مثلا بعضی هم میخواستن که از علوم او بدزدن، حالا موفق نشدن. به هر حال خیلی حرفا اینجا هست که نمیخوام بگم. مرد بزرگی بوده، این اشعار سهیلی از او دلبری کرده خیلی. والله یه آدم کوه معرفت، کوه عرفان، این ازش دلبری کنه. من مختصر حفظم بود در جوانی، محل شاعر رو نوشتم. در اول میگه که یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع، ای خدای که ضمیر بندگان رو میبینی، ها میشنوی ناله شونو، یا من الیه المشتکا و المفزع. همیت میرسه به اینجا، میگه که دو تا بیت القصید، حالا بیت القصید یه دونه میشه، من میگم یه دو تاست، یکیش این است که اینجا الان چه خوندیم؟ بنا افقر الفقراء و الیک، یاد میده به ما دیگه فقر برو بدون. یکی این است که اونجا میگه خدای من هیچ وسیله ندارم از تو چیزی بگیرم، چی دارم میخوام؟ میگه مالی سوا فقری الیک وسیلتون، من جز فقرم وسیله ای ندارم، هم که فهمیدم فقیرم. بالافتقار الیک فقری ادفع، همینجا میفهمم به سوی تو فقیرم، فقرم دفع میشه. چیزی نیست دماغ، چیزی ندارم. این یک. دوم خیلی مهمه، مالی سوا قرعی لباب که حیلتون. آقا عاشق محمد بهاری رضوان الله علیه کسی بوده که من خبرای دست اول از او دارم به اذن الله، چون خدا مرحمت کرد من عاشق محمد حسین آیت الله شیخ محمد حسین بهاری رو زیارت کردم. شیخ محمد حسین بهاری ایشون معلومات دست اول از شیخ محمد بهاری و آموزه جواد آقای ملکی داشت که اینا رو من در وقت بعض وقتا گفتم. اینقدر بدونید و آگاه باشید در متأخرین نظیر شیخ محمد بهاری نیامده، یعنی بزرگی روح او، عظمت روح او را کسی دریابد نمیدونم چی میشه. خیلی بزرگه، خیلی. بله شیخ محمد بهاری ایشون مکتوباتی داره، در اون مکتوباتش به یکی از شاگرداش نوشته که در هیچ حال و هیچ زمان دست از جدایی بر مدارید. ببینید این در زدن رو هیچ وقت رها نکنید. آقا اینقدر دعا کردم چی شد؟ خود شاهد این شیطانه، والله این شیطانه. اینقدر دعا کردم نشد، اگه محاس بده میداد، والله العظیم اینا شیطانه. به شما گفتم در گذشته، تکرار نمی کنم عزیز من، اینقدر این گدایی مهم است. نصف شب آقا، نصف شب خرد خمیر هستی، هیچ کردم تو بکنی، دانشجویی، نه رئیس اداره ای، تاجری، کاسبی، فردا باید بلند شی بری سر کار، الان بلند شی وضو بگیری. به من گفتن ها چه وضو بگیرم اصلا خوابم میپره، راستم میگه، هیچی باید بیفتم چرت بزنم صبح برم اداره و دیگه هیچی، اونجا چرت بزنم خب بیمار میشه بیچاره. دین ما دین عقله، چی گفته تو نماز شب بخونی؟ خب نخون. میگه چیکار کنم؟ ببین با دین اگر آشنا بشیم همه چی به ما میده، نشیم عوام میشیم، عوام میمونیم. حالا عوام مونده چیکار کنم؟ نماز شب بخونم نمیتونم. آخه میگن 8 رکعتش نماز شبه، 3 رکعتش هم شب و وتره، 40 تا مؤمنم با دعا کنی، 70 تا ملف بگی. حالا میخوایم بگیم که حاج خانم، حاج آقا، نمیشه تو این رو نگی امشب؟ نه نمیشه، میخوام منم آموزه جواد آقا ملکی بشم. آموزه جواد آقا اینجوری نشده، اگه ماسک مثل کارتو بکنه به هیچ جنی میرسید. اون دین شناخته بوده، اگه دین میشناسی بلند نشو از جات. حالا میرم میگن فاطمین یا گفت نماز شب نخون، تو را خدا شاهد باشید نگفتم نخون، تونستی بخون خیلی خوبه، تونستی بخون سبکم بخون. اما اون جاهل مقدس نادان که به هیچ جا نخواهد رسید، اون نادان، اون میگه یا نماز شب و 40 تا مؤمن و 70 تا الاف یا هیچی. نه، عاشق محمد بهاری میگه مثل یک جنازه افتادی تو رخت خواب، حال نداری، فردا کار داری، بچه گریه کرد بیدار شدی، باد در و زد بیدار شدی، بیدار شدی، بالاخره جز بیدارهای نصف شب شده دیگه. حالا این بیدار نماز شب میخونه، تو هم بیداری، الان یه مابین اشتراک پیدا کردی. عجبا، این قدر مابین اشتراک نمیدونه بابا. فلان آقا الان بیدار شده، بله من تو رخت خوابم، من کجا و اون کجا، درسته، ولی یه مابین اشتراک پیدا کردی که اونم بیدار، تو هم بیداری. این مابین اشتراک قدرش بدون. عاشق محمد میفرماد از این مابین اشتراک 2 ثانیه استفاده کن، بعد دوباره بخواب. چیه؟ یک بار بگو یا اکرم الاکرمین، نماز شب شماست. به این دین فهمی اینه، خداش راحت. یه وقتی یه سید دلشکسته از بنده و از یک عالم ربانی که اسمشو نمیارم از من چیزی میخواست، یه گرفتاری داشت. بنده هم یه نفر منو داشت مهمان عمره میکرد که الحمدلله نشد. از این عمره های ریایی که شما عازمین، شما عازمین، تا پدرت بیامرزه. قد دلبری کردیم، قد ویترین ساختیم، نفهمید مکه یعنی چی. ای شما عازمی، عمرت که موت شده دیگه، بعد رفت. لا اله الا الله، والله چی بگه آدم. به هر حال نشد، چون عمره باید به شرایطش باشه، این شرایط فایده نداره. نشد و عالم ربانی با من اومدیم رفتیم، اون سید خلاصه برش انجام دادیم. یکی از آقایون محترمین گفت پس چی شد؟ گفتیم عمره اینجا بود، عمره اینجا بود، این سید بود دل شکسته. گفت نه آقا، عمره رو باید رفت. گفتم تو رو امان الله، تو رو امان خدا که هیچ کس هیچ وقت نخواهی فهمید دیگه. راسته بنا نیست بعضیه بفهمن، آقا من نمیدونم چه خاکی به سرم کنم. لا حول ولا قوت الا بالله. آقا میگه دست از جدایی بر مدار، عشق احمد بهاری میگه اینجا، میگه به درکوبیدن و رها نکن. گوش بدید، سهیلی اینا را گفته، میگه والله با اینه هرچی خواستم شده. یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو، یا من الیه المشتکا و المفسعو، مالی سوا قرعی لباب که حیلتون، چاره ای ندارم جز اینکه در خانات بکوبم بزنم، در بزنم. مالی سوا قرعی لباب که حیلتون، فلا این رددته، اگر بادی رد کردی، فا ای باب اقرعو، کدوم در ببند برم بزنم دیگه. دکه نمی کنین کار. بعد اینجا حضرت سجاد میخواد که ماها اینجا یه قدری بالاخره با خدا راز و نیاز کنیم. بله خدا که اینطور نیست. آقا فجبر فاقتنا به وسعک ولا تقطع رجاعنا به منعک، فالا من حین از منقلبنا عنك، اگه تو ندی کجی بریم، و الا این مذهبنا عن بابک، از در باب تو، از در خانه تو کجا بریم. بعد میاد سبحانک، به تو اینطور نیستی، تو منزهی، تو پاکی، تو آقاتر از این حرف هستی که بیان در خودت محروم برگردونی. تو این بنده است که نمیدونه چی بهش دادی، تو گرفت چی گرفت. خدایا عمرم تمام شد در این حرفا، آخر نمیدونم بالاخره دوستان میپذیرن یا نه. آی دوستان، هر وقت بریم چیزی میگیریم. بدبختی اینجاست که تو میگی من اینو نمیخوام، خودت از خدا بالاتر میدونی دیگه، من چیکار کنم؟ علمت بالاتر میدونیم، نمیدونم چی بگیم. سبحانه که میگه خدایا تو منزهی، پاکتر از این حرف هستی که ما بیاییم و محروم برگردونی. نحن المزترون، ما مزترون هستیم، مزتریم. الذین اوجبت اجابتهم، که تو ایجاب کردی اجابت اینها را. و اهل السوء الذين بعدت الكشف عنهم، همون سوئی که تو گفتی که کشف میکنم از اینا، اشاره میکنم به چیز. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما متاسفانه این اما یجیب و این آیه پروردگار رو خراب کردن عوام مردم. آخه ببین مد شده، ما میریم منبر، آقا پنج تا اما یجیب بخونیم. کی گفته پنج تا بخونیم؟ چرا مردم عقب میرانین؟ کجا از همچه چیزی؟ یه حدیث پیدا کن ببینم. آقا جان اینو معناشو مردم بگین. خود شاهد بسیار از معناش غافلن، فقط میگه رفته یه چند تا من اینجا بگو اون آقا بگه. اینا عوام بازیه. بخونم من یو جیب ولی این آقا را چی بهش میگیم بگو تفسیرش براتون بگه. ببین امن یجیب المرسل. امن ببین ام با من ادغام شده، امن یجیب المرسل، آیا چه کسی جواب مضطر را میده؟ اذا دعا، وقتی که او را بخواند کی جواب مضطر را میده؟ میگه فقط خداست. حتی یه عالم ربانی حرف زیبایی داره، خیلی زیباست، ایشان میگه حتی خدا نگفته امن یجیب المضطر المؤمن، قید مؤمن نذاشته، کافرم مضطر باشه بهش میداد. توجه کردی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، چه کسی جواب مضطر رو میده وقتی که او را بخواند و یک شف و سبدی را برطرف میکند؟ بابا خدا، اینی یقین بکن که پروردگار جوابتو میده. حالا یه بارم این آیه رو بخونه اب نداره، اما دیگه حالا صدا به صدا بگیم امن یجیب المضطر، مدح بگیم، ما هم بگیم، نمیدونم، حتی آخر تو تلویزیون هم من دیدم بعض آقایان که حرف میزنن مجبورن دیگه، میگه زنگ زدن که 5 تا من یجیب بخونید. بابا این بازی اینا، تفسیرش کن دوز خونده، یه بارم خود احتیاطم بخون. حالا سبحانک تو منزهی، آقا تر از این حرف هستی که میگم در خونت محروم برگردونین. سبحانک نحن المضطرون الذین اوجبت اجابتهم به اهل السوء الذین وعدت الکشف عنهم. خب میچی دیگه، تا اینجا بس باشه انشالله تعالی. مجموع اینا را آقایون عزیزان خواهران در نظر بگیرن که ما میگیم که چیزی بگیری، خودم از فقر ما با خبره. این شعر سهیلی هم مضمونش به خاطر بستایید کافیه که من چاره ای ندارم جز اینکه در خانه تو را بزنم. پس این جدایی را باید ترک بکنیم، در هیچ حال از احوال جدایی را ترک نکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.